جهان دیده بود خیش است و هیچ بودی نبوده پیش از تو. داستان آفرینش رو نظامی شروع میکنه، یعنی وجود گرفته از تو و قبل از تو هم هیچ بودی نبوده پیش از تو. در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. هم تو اول 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 هستی، هم آخر آخر آخر. همه چیز از تو شروع میشه، به تو هم ختم میشه. در بدایت این وسطش هم خودشه، متعال ما اول آخرش میگیم. در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. اینا هم همش قرآنه. اول 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 آخر. الیه المنتها، منتها اوست. اگه بگن تو چرا این مدرسه رو دوست داری، چرا اصلا مدرسه رو دوست داری؟ این برای اینکه مدرسه درس میدن. چرا درس دوست داری؟ برای اینکه اونجا کتاب با آدم یاد میدن، علم میدن. علم برای چی دوست داری؟ علم برای اینکه انسان به معرفت میرسه، معرفت پیدا بکنه آدم که چی بشه، چشمش باز بشه. چشمش باز بشه که چی بشه؟ که راه رو از چاه تشخیص بده. راه رو برای چی آدم از چاه تشخیص بده؟ بگیره خونش بشینه که چهارا نزدش بشه. نمیشه، ما بالاخره باید به یه گمشده‌ای داریم، معشوقی داریم که تو خونمون نیست. اگه تو خونمون بود بله ما احتیاج به راه چاه نداشتیم، ولی چون معشوقمون تو خونمون نیست، بنابراین ما باید یه راهی بریم. راهی که باید بریم باید راه چاه تشخیص بدیم. پس احتیاج به معرفت داریم که چراغی به نام معرفت دستمون باشه. خب اونو برای چی دوست داری؟ برای اینکه راه رو به ما نشون بده. راه رو برای چی؟ برای اینکه برسیم خونه معشوق. معشوق برای چی؟ معشوق دیگه حرف آخره، معشوق برای خودش دوست داره. این میگن منتها. خدا اونجاست. اونجایی که آخرین چیز شماست، اونجا خدای شما اونجاست. خدای شما اونجاست. اگه بگن آقا این پوستر برای چی چاپ بکنی؟ برای اینکه میخوان تبلیغات بکنی. تبلیغات برای چی میخوای بکنی؟ برای اینکه یه جنسی داریم میخوان بیشتر فروش بره. هر چی بیشتر فروش بره؟ به خاطر اینکه پول در بیاریم. پول بیشتر در بیاریم. هر چی پول بیشتر در بیاریم؟ برای اینکه یه لذتایی هست که میخوان ببریم، که این لذتای میخوان یه آشاجیل پیدا بکنیم، خونه بخریم. بعدش چی دیگه؟ هیچ دیگه. این آخرین ایستگاه آخر شما، خدای شما اونجاست. هر کسی فکر نکنه که چه خدایی رو میپرسته. خدا اونجاییست که اینجا الیه المنتها. وقتی که منتهای شما اونجا شد، اون میشه خدا. همچنین اگه بگن مثلا خدای بعضی ممکنه دلار باشه، درست گفته بود که ای مردم خداتون زیر پای من. شبلی مردم ریختن که بکشنشون، کفتش میگفت خدا زیر پای آدم زد. فرار کرد. هرکه یه حکیم اونجا بود گفت مقصودی داشت اینجا، اینجا رو بکنه. کندن گنج بود، طلا و نقره و اینا. گفت خدای شما زیر پای من. بنابراین بدایت با اوست، نهایت هم با اوست. ای برف، ای فروزنده، ای فرازنده سپهر بلند، انجم افروز و انجمن پیوند. هستی و نیست مثل مانندت، عاقلان جز چنین ندانندت. روشنی پیش اهل بینایی، نه به صورت، به صورت آرایی. ای نظامی پناه پرور تو، به در کس مرانش از در تو. امشب به قدرم هوا گرم شد بیشتر از اندازه بپذاری اینجا میدارم اگر بشه من گرم باشه. این شب میخواد که یه تبریکی خدمت دوستان بگیم به مناسبت رسیدن سال نو. و هر سال تکرار کردیم و به قول مولانا که گفت امسال سال شادی و امسال سال گل، نیکوست حال ما که نکو باد حال گل. ببینیم امسال سال چیه؟ بعضی میگن سال اسب مشک این چیزا هم هست. اونا اعتباری نداره، ربطی هم به ما نداره. میخواد رو شاخ گاو بچرخه یا اژدها باشه اونجوری که چینی ها تقسیماتش اونجوری دیگه است. اونا یه خیالاتی بوده که ممکنه یه داستان هایی هم پشترش باشه، ممکنه یه حقیقتی هم پشتر اون داستان ها باشه، ولی اون که به ما مربوط میشه نیست. اینا میخوام ببینیم امسال سال چیه. اولا یه درسی بگیریم ما از سال نو که میبینیم بهار میشه و همه چیز نو میشه، مردگان زنده میشن و جهان سبز و خرم میشه و هزار گل و سبز و گیاه از عالم از دل خاک بیرون میاد. در قرآن درسی که از این گرفتن این است که شما ایمان بیارید به روز رستاخیز. وقتی دیدید که این همه مرده زنده شد، منکر قیامت بی اعتبار میشه. کسانی که میگفتن قیامتی نیست و چطور ممکنه، بیا ببین امروز مرده بین که چسان زنده میشود، استخوان پوسیده زنده میشه. چه تعجب میکنی که ثانیان این نفس باد نوروزی که این عالم رو زنده کرد و بهاری پدید آورد، آیا یه معانی عمیق‌تری نداره؟ برای اهل معرفت هر چیزی هزار معنی دیگه هم داره. شما برید آثار هایدگر رو بخونید، راجع به پل اینقدر صحبت های قشنگ کرده که این پل چی؟ که از این ور رودخونه به اون ور رودخونه بس میشه. اینقدر حکمت و فلسفه از توی این پل آورده بیرون. میتونه یه رمزی باشه بین این طرف جوی با اون طرف جوی، این که هست. میتونه زمنان این ور جوی هستی رو به اون ور جوی هستی پل بزن آدم. یه پلی بزنیم که از روی رودخانه عالم حادثات عبور بکنیم، از رودخانه فلاکس و برسیم به عالم ثابتات. هزار نکته در بردن. حالا این باد نوروزی و این خلعت نوینی که به عالم داده میشه، اولا که مایه امیدواری ماست. هر بهاری که میاد دل ما باید پر از شادی بشه که دیدی، پس بدون که هیچ نگرانی نداشته باش. دیدی که تمام اینها رو سراشون رو بریدن، خزان که شده بود تمام اینها رو یکی یکی قلقم کردن و باد خزانی اومد و برف هم سرشون نشست و قلقم کردن و رفتن، بعد دو مرتبه همشون در اومدن سر خاک در آوردن. حالا برای شما نگرانی نداشته باش. ثانیاً یه فکری به حال خودتون بکنید، حالا اینا زنده شدن، شما هم یه فکری به حال خودتون بکنید که شما هم زنده بشین. ما ببینیم چه بادی هست که اگر به ما بخوره چرا ما شکوفه‌ای نمیدیم، برگ و باری نمیدیم، چرا سبز و خرم نیستیم، چرا شاد نیستیم؟ ما اینکه خزانه ما برگ و بارمون ریخته. گفتش که در چی شعری بود وقتی میخوندن که اوانه چیز احساس پیری در بهار زندگی احساس پیری میکنن. خیلی اینجوری هستن، در اول جوانی و بهار زندگی احساس پیری میکنن. چرا؟ برای اینکه شکوفا نشدن، برای اینکه نفسی بهشون نخورده، برای اینکه سر از خاک بیرون نیوردن. در زیر خاک هم ظلمت و تاریکی و غم و غصه. پس اگر اون باد نسیم نوروزی که غزلش رو هر سال خوندیم که زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی، اگر که این نسیم نوروزی به ما بخوره و ما زنده بشیم عیدی میشه گرفت و جامعه نوینی میشه برتن کرد. حالا من از اینها میگذرم، فقط میخوام که اشاره کنم که امسال سال چی میتونه باشه برای ما. اول میتونه سال برنامه ریزی، امسال رو بذارید سال برنامه ریزی، بگه من امسال تا هست تا قبل هر کاری کردم میکردم، از امسال میخوام بر خودم برنامه بریزم، یه برنامه برای زندگیمون بنویسیم، منتهامون تعیین کنیم. اول منتهاتون تعیین کنیم، حتی آخرتون چیه، بعد بر اساس اون خط آخر شروع کنیم برنامه ریزی کردن. وقت بذارید برای همه چیزای خوب، یه طوری زندگیتون ترتیب ندین امسال که وقت برای کار خوب نداشته باشید، وقت برای دیدن دوستان نداشته باشید، وقت برای اینکه دور هم باشین نداشته باشید، وقت برای هنر نداشته باشید، وقت برای موسیقی نداشته باشید، وقت برای مطالعه نداشته باشید، وقت برای لذت‌های معنوی نداشته باشید. برنامه‌تون رو تنظیم کنید، نیازتون رو کم بکنید، برنامه از برنامه غذایی گرفته شروع بکنید، ببین آیا غذای ما برنامه غذایی ما خوبه یا خوب نیست، آیا ما برای این آفریده شدیم که هر روز از صبح بریم یه کاری بکنیم، یه چیزی هم بخوایم بریم بخوریم، و بعد آیا این برنامه غذایی ما در جهت سلامت جسم و جان ما هست یا نیست، این همه کار آیا لازم هست که ما بکنیم، آیا حرص باید بزنیم یا نباید بزنیم. نظر من اگر ما قناعت پیشه کنیم امسال، بگیم میخواییم هرچی که زائده هست بکنیم، هرچی که به اون منتها کمکی نمی کنه اینا رو هست پیشه بکنیم، وقت زیاده میره، وقت گیر میره برای کار دیگه است. ما متوجه نیستیم که یه چیزی که میریم میخریم بعد رفت و آمد و خرید و تهیه پولش و اینها، در اون چیزم خیلی هم ضروری نیست، متوجه نیستیم که چه گوهری رو که عمرمون هست داریم در مقابلش از دست میدیم. امسال رو برنامه ریزی کنیم، برنامه ریزی هم جسمانی، از ورزش بر برنامه هم بذاریم، نذاریم، چون فشار کار آدمها رو غافل میکنه، یه وقت متوجه میشه که الان 2 هفته است، 3 هفته است، 4 هفته است، مثلا خواهرش ندیده، فلان دوستشو ندیده، دور هم نشستن، یه وقتایی باید باشه تو زندگی بدم هیچ کاری نداشته باشه، هیچ کاری نداشته باشه، بشنن دور هم وقتا چی کار داره، هیچ کار ندارم، خیلی خوبه، لزوم ندارم دائما کار داشته باشه، تمام وقتتون پر نکنید، یه جای خالی بذارید. خیلی از سکته ها مال اینه که وقت خالی ما نداریم، قلب ما از یهش در میره، یه مسئله وقت خالی بذارین، یه ساعتهایی باید باشه که آدم هیچ کاری نداشته باشه. ما دو تا دوستم به هم زنگ بزنن بگه که تو کاری نداری، بگه نه منم کاری ندارم، بس باید پشو بیا بشن، من میام بشن، این خوبه. اون وقت اون دوست رو هم آدم بر مبانی اون منتهایی که انتخاب کرده انتخاب میکنه، میفهمه که این دوست اون دوستی نیست که اون نسیم باد نوروزی ازش به مشام برسه، بنابراین اون دوست دیگرش رو صدا میکنه، یا اگر اون دوست صدا میکنه سعی میکنه که بیارتش نفسی در او بدن. امسال سال برنامه ریزی باشه، فکرم نکنه که من تو ذهنم برنامه میریزم، رو کاغذ بنویسید، رو کاغذ بنویسید، یه دفترچه درست بکنید، بگید که برنامه من میخوام بنویسم برای همه کارام، اون وقت متوجه میشین که چقدر کار زیادی دارادم میکنه. هر کاری رو هم دقت بکنید که آیا این ضروری هست یا نیست، اگه ضروریه به درد کجا میخوره، دنبال بکنید ببینید که اون به اون مقصود شما میرسه یا نمیرسه. متوجه میشین که نه، مثلا خیلی آدم ها یه مبلی خونهشون دارن بدم نیست، خوبه، بعد فکر میکنن که این مبل ما عوض میکنم، مبل عوض بکنیم، اول تلفن کنیم از کجا زنگ میزنن، این چقدر وقت صرف میشه، یه دوستی دارن اون مبل فروشه، بعد از اون مشورت میکنن، بعد یه روز با خانم قرار بذارن برن اونجا، بعد باشه نباشه، بعد یه روز دیگه دو ماشینشون پارک بکنن، بعد مبلا رو ببینن نپسندیدن، بعد خانم یک شو خانم نپسندیدن، آقا نپسندیدن، بعد از اونجا میرن یه مغازه دیگه، یه مغازه دیگه، بعد میگن نبوس موبل کجاست، میرن اونجا. بعد که آخرش مبل میخرن هیچ فرق عمده تو زندگیشون نکرده، فرق عمده همون مبل هم خوب بوده. انگلیس ها از این بابت خیلی خوبن، میبینی مثلا 50 ساله یه دست مبل مال پدر بزرگش بوده تو همون خونه، هر دفعه هم شده پارچش عوض کن، تمیز بودن خیلی خوبه، زیبایی خانه در پاکیزگی. ولی لزومی نداره که ما اینقدر، خوبه که البته اگر این همه زحمت نداشت، ولی ضرورتی نداره. بسیاری از چیزا که آدم فکر میکنه که این عوض کنیم اون عوض کنیم، نه، هیچ ضرورتی نداره. اینقدر آدما بودن مثلا یخچال‌های خوب تو خونه‌شون داشتن، بعد این تبلیغاتی ها میدونن مثلا میگه که برای این یخچال یخ آماده تهیه میکنه، اون یخ آماده حالا ما در میاریم از اونجا، این میره یخچال که عوض میکنه، قانون وسط میشه، اون یکی وسط میشه، که زوائد زندگی رو حذف بکنیم. نیازتون به اول وقتتون صرف میشه، غذاتون هم لزوم نداره ما اینقدر دائما غذاهای متنوع و پختنی اینا بخورید، غذاتون سبکتر بکنید، برنامه‌ریزی بکنید برای غذا، ببینید واقعا ضرورتی داره ما اینقدر اصلا بخوریم، چقدر بخوریم که به سلامت نزدیکتر باشیم. میبینید آدم خیلی زیادیه، وقتی که زیادیه بدن هم زیادی باید کار بکنه، آخه باید هضم بکنه اینا رو، کار زیادی تولید نکنید. اون وقت برای همه کاراتون هم برنامه‌ریزی بکنید. حالا امسال سال زیبایی باشه، بگید ما میخواییم امسال به زیباسازی، میگن زیباسازی شهر تهران، شما به زیباسازی شهر وجودتون بپردازید، بگید که ما امسال میخواییم که توجهمون رو معطوف بکنیم به صرف زیبایی، هر چیزی که زیبا هست اینو بپذیریم، هر چیز زیبا نیست اینا رو بذاریم بیرون، ایام عید که میشه از وجودمون شروع بکنیم. اون عالم بیرون ادامه وجود ماست. اگر صحبت این میشه که آقا معماری مثلا ما آیا میتونیم به معماری گذشته باید برگردیم، نباید برگردیم، بحث اینه که ما یه مکانی در وجودمون هست که اون مکان رو در بیرون تولید میکنیم، یه معماری در وجودمون هست که اونو بیرون تولید میکنیم. ما باید که معماری وجودمون زیبا بشه، موزون بشه، تا بعد معماری بیرون درست بشه. حالا به زیبایی بپردازیم، فکر بکنید که هر چیزی که به چشم خودتون نگاه کنید، به همه چیزا، به راه رفتنتون، به حرف زدنتون، به صحبت کردنتون، به برخورداتون، به قیافهاتون. بعضیا توصیه میکنه حتی که دوربینای مخفی بذارید، دوربینه میذارن که دائما عکس دادن برمیداره، بعد در روز خودتون هم حواسش نیستادن، بعد نگاه میکنه چه قیافه‌ای گرفته، اینجا کج شده، اونجا کوله شده، بعد این ببین چپ چپ نگاه کرده، نگاه میکنه میبینه که این قیافه‌ها قیافه‌ای خوبی نیست که آدم بگیره، اضافه رو حذف بکنه. راه رفتن شدن نگاه میکنه، مثلا متوجه میشه که نه قشنگ راه نمیره، این برخورداشم قشنگ نیست. روابط انسانی آدم ممکنه قشنگ نباشه. امسال رو به زیباسازی بپردازیم، هم برنامه‌ریزی هنری بکنید برای خودتون، هر کسی بالاخره باید یه نقشی و سهمی در عالم زیبایی داشته باشه، بگیم منم یه کاری باید در زیبایی بکنم. هیچ کس هم فکر نکنه که هیچ هنری نداره، بالاخره ما چون از هنر لذت میبریم میتونیم هم تولیدم بکنیم. یه برنامه‌ریزی برای کارهای هنری بکنید. هنر در واقع بیرون کردن دیوها و آمدن فرشته هاست در خانه. دیوها رو بیرون کنید، اول شب عید که شد دیوها رو بیرون کنید. دیو حسد نباشه، اینجا حسد زشته، چون دیوها هم زشتن دیگه همشون، حسد رو بیرونش کنید، هر وسیله هست بیرونش کنید، بگین امسال من نمیخوام با کسی حسادت داشته باشم، هر کی هر چی داره مال خودش، خدا به اون داده، اگه خواست منم میده. حسادت نسبت به اینکه کسی چیزی داره من نداشته باشم، دلم شاد باشه، بلکه من هنو نداشته باشم، زیباترش کدومه؟ زیباترش اینه که من وقتی چیز خوبی رو میبینم حذف بکنم و هم ستایشم بکنم، نه اینکه به یک کیفیتی سعی کنم اون خرابش بکنم. دیو حسد رو بیرونش کنید، وقت زبان آدم قشنگتر میشه، نگاه آدم قشنگتر میشه، رفتار آدم قشنگتر میشه. دیو هرس رو بیرون کنی. هرس نبازم بزنی نسبت هر چیزی. دیو خودبینی و انیت رو. بسیاری از کشمکش ها و دعوه ها در اینه که من حرفم درسته نه تو، حرف من درست در اومد، این آدم ها رو کشته، این حرف آدم ها رو کشته، زندگی ها رو به باد داده. این نیت آدم نداشته باشه بتونه کنار بیاد. یه بخشش یه دیگه، بخشش نیست که آدم هزار تومن بده به یه نفکه، بخشش هم اینه که بگه آقا تو ما درست میده، حالا اینکه تشخیص بده بگه حالا برای اینکه قائل بخوابه. تو مسائل مهمی هم که نیست، مسائل خیلی مهمی نیست. یه وقت اصلا در مبادی کلی آفرینش داره بحث میکنه، یه وقت سر قرمه سبزی که یعنی شور شده یا نشده. خیلی بحثا که مسئله روزمره است، یعنی این اوریدینس به قول تعبیر هایدگر اوریدینس همه رو کشته. مسئله روزمره که اصلا اهمیتی نداره حالا این باشه یا اون باشه. بنابراین دیوها رو یکی یکی پیدا بکنیم. دیو خشم بگید امسال نباید این بیاد خونه ما، این نفر رو ندیم خونه تون. چرا؟ برای اینکه هم قیافه آدم برترکیب میکنه، هم حرفای زشت دادن در اون لحظه عصبانیت میزنه، هم بعدن هم پشیمون میشه. پشیمونی هم خودش یه حالت نامطلوبیه، هیچ آدم خوشش نمیاد این حالت سرش رو باید بنزه پایین بیاد عذرخواهی بکنه، اینا هیچ کمش مطلوب نیست. گویی که پشیمون شدن به هر حال نهایتا خوبه، ولی نسبت به اینکه آدم کار بد نکنه خوب نیست. بنابراین خشم رو مرخصش بکنی. خونه تکونی اینه، خونه تکونی اینه که ما اینا رو مرخصشون بکنیم. و در مقابل دیوهای بخشی فرشتگانی رو دعوت بکنیم به در و دیوار وجودمون و لبخند رو فراموش نکنیم. لبخند یه فرشته که تو خونه میگرده، صبح که بلند شدین لبخند بزنیم، با لبخند با هم سلام بکنید، گفتگو بکنید، فضا رو گرم بکنید، کلمات مثبت و خوشایند و خوب به هم دیگه بگیم. کوشش کنیم که امسال سال عشق باشه، سال فراموش کردن همه کینه ها باشه. کینه رو که کلن گفتیم اصلا به دلتون راه ندیم، برای اینکه این آلوده میکنه آدم رو. کینه هیچ کس در دل آدم نباید باشه، برای اینکه حق هم نیست که باشه. آخه ما خبر نداریم که این بیچاره چرا این کار کرده. مردم مظلومن همشون، از دزد و جانی گرفته تا همه مراتب دیگه، تا اون فاسق و فاجر و همه اینا. شما خبر ندارین، اگر که از دل او با خبر بشین و بفهمین که اون در چه شرایطی قرار گرفته، دلتون میسوزه باهاش، دلتون به همه عالم بسوزه، رحمتا للعالمین باشین. البته آدم باید برحذر باشه از بدیهای مردم. نمیگم آدم مثلا چون دوست داره، دوست داشتن معنیش این نیست که آدم خودش در معرض اون قرار بده. شما عقربم دوستش بشین، ولی میشه او برحذر باشه. ولی عقربم یه حیوانیه، بر خودش اینو فکر بکنید که این حیوانیست، حالا در عالم هستی نقشی بازی میکرده که اینجا گذاشتنش. شاید هم خواسته به ما نشون بده که عقرب و زخم زبان اینا چیه. نیش عقرب نظره کینه است. مولانا گفت این سخنهای چه ما رو کجدم هست، ما رو کجدم گردد و گیرد دومه. عقرب ها رو ما از خونه خودمون، عقرب بیرونی که حالا ما اگر که کینهی بتونیم و بیزاری بتونیم تصور کنیم، از این چیزایی که در درون خودمون هست اینها رو بیرون بکنیم. امسال سال دانایی باشه، سعی بکنیم که امسال بیشتر بفهمیم، برنامه بذاریم برای دانایی. داناییتون رو با کتاب‌های خوب شروع بکنید، با مشورت آدم‌های آگاه کتاب انتخاب بکنید، ستام انتخاب نکنید. بگید که من می‌خوام امسال این دو تا کتاب رو بخونم. در دنیا تعداد کتابایی که خوبه از تعداد انگشت دست تجاوز نمی‌کنه. نه انگشت پاتون رو اضافه کنید. خیلی هم می‌خواید حساب بکنید. بنابراین چند تا کتاب خوب آدم بخونه بهتر از اینه که، چون بعضیا هرس کتاب خوندن پیدا میکنن، فکر میکنن اینو بخونیم اونو بخونیم بعد این چی گفته اون چی گفته. لزومی نداره. شما چند تا کتاب خوب در هر زمینه ای پیدا کنید میبینید که خیلی هم باسواد میشین و صاحب نظر میشین و راجع به همونا بحث کنید و دوستانی که این جور کتابا رو خوندن با اونها هم بحث کنید، یواش یواش علمتون و داناییتون بیشتر میشه. دیگه من استادان ادبیاتی رو میشناسم که بعد از 40 سال ادبیات خوندن باز نمیفهمن، برای اینکه اینقدر رفتن چیزای مختلف خوندن که فرق بین مجمر اصفهانی و عاشق نمیدونم کجایی رو با سعدی و حافظ اینا نمیدونن، چون زیاد مطالعات زیاد کردن. بعد بهشون هم گفتن که خب هر کسی از دیدگاه خودش شعر میگه. یه مسئله هم مطرح شده الان که بعد همه رو آدم نگاهش خیلی گسترده باشه و بعد همه چیز رو قبول میکنه، همه چیز رو قبول کنه بعد بخونه، اون وقت هر کتابی که در میاد مثلا میگن ایشون لابد دیدگاه اونو بخونه. نه، کتاب آدمهای حکیم و دانا رو بخونه تا فاضل و باسواد بشین. اول قرآن بخونی، قرآن رو فارسیش اگر عربی نمیدونی فارسیشو بخونی، یه قلم هم بردارین زیر آیاتی که به دردتون میخوره مصرف داره برای زندگی روزمرتون خط بکش، چه اشکالی نداره. یا یادداشت بکنی، حالا اگر رو خود قرآن رو فارسیش و عربیش خب مناسب نیست بخون، قرآن رو خط بکشین، یادداشت بکنی که آره این آیه چقدر آیه خوبیه. اگر ابهاماتی داشتین ابهاماتون هم یادداشت بکنین، از یه نفر رسیدین بپرسید. ولی حیفه که ما یه دو قرآن از اول تا آخر نخونده باشیم. خیلی آدم ها از من میپرسن که آقا این مطلب در قرآنه، در صورتی که خب معلومه نخونه یه دو قرآن. آدم یه دو قرآن رو با دقت بخونه میفهمه که چی تو قرآن هست. بعدن هم قرآن رو واقعا اگر از سر اخلاص آدم بخونه و خیلی در سودای این نباشه که من اسرار قامز این کتاب رو حل بکنم، اون مقداری که ما به بعد به برکتی برسیم از این کتاب میرسیم. قیام اصلیشو به ما میده مستقیما. لزوم نداره علامه ده بشه آدم تا از قرآن استفاده کنه. فقط باید پاک باشه. بله؟ بازم فایده نداره. نه علامه هاش موندن تو تفسیرش 18 جلدی، 30 جلدی، 40 جلدی، 50 جلدی نوشتن بر قرآن. بعد هم آخر سر گفتن که بله این اقوال هست، بعدن هم این اقوال مورد تایید این دست است، اون اقوال مورد تایید اون دست است. شما میخونید سرگردون ایران. ولی واقعا اینطوره که من فرض کنید حالا از همون اقرأ بسم ربک الذی خلق، از اون سوره های آخر قرآن شروع بکنید. شما از آخر ببینید مطالبی است که و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك و استغفر ان كان توابا قل اعوذ برب الفلق. اینا چیزایی است که خیلی ساده است. من شر ما خلق، من شر حاسد اذا حسد. خیلی ساده است. بخش عمده قرآن چیزی است که میتونیم ما بفهمیم، حالا یا فارسی شو یا عربی شو. قرآن حتما بخونین، بر حکمت و دانایی شما اضافه میشه. اصلا هم در صدای سواد و ثواب و اجر اخروی اینا نباشین. بعدن هم ادبیات خودتون هم بخونین. ادبیات تفسیر قرآنه. اگه بهترین تفسیر قرآن میخواین ادبیات. این کتاب بوستان سعدی رو از اول تا آخر برنامه بذارین، بگین این مثلا 3000 بیت در روزی 10 بیت شما میخونن امسال تموم میشه. و ببینید چقدر حکمت بهتون میده سعدی، فلسفه بهتون میده، حرفای افلاطون رو براتون میزنه، مثلا خلاصه کرده همه معارف رو اینجا سعدی. توحید بهتون درس میده، معاد بهتون درس میده، اخلاق انسانی رو بهتون درس میده، اوضاع احوال اجتماعی رو بهتون تعلیم میده، طرز سلوک با مردم رو تعلیم میده. بوستان رو بزنید جلوتون به عنوان یک وظیفه. شما ایرانی هستین بالاخره باید سعدی رو بشناسین. حداقل کتاب‌های مهم ادبیات رو یعنی گلستان و بوستان روزی یه صفحه گلستان بخونید، یه صفحه بوستان، یه دونه غزل سعدی بخونید، یه دونه غزل حافظ، یه 4-5 بیت هم 10 بیت هم از مثنوی بخونید. این مجموعش مثلا میشه یه ساعت. یک ساعت برای دانایی خرج بکنید. نگین وقت نداشتم. یک ساعتتون رو بذاریم برای اینکه با فرهنگ خودتون آشنا بشید. برای اخلاق هم و برای جنبه عملی خودتون هم حکمت عملی اونها برنامه بریزید. بهترین برنامه این که آدم کمر خدمت ببنده بگه امسال سال خدمت، من امسال میخوام کار بکنم، کار خوب بکنم و کمر خدمت ببندم، ببینم چه کاری از دستم برمیاد انجام بدم. سال رو بذارید سال خدمت. قدما به اهل خدمت میگفتن زناربند، و زنار بستن یعنی عقد خدمت و قرارداد خدمت بستن. امسال رو بذارید سال شاد کردن به جای شاد شدن. بگی من پارسال همش می‌خواستم شاد بشم که نشدم. ما پارسال شاد نشدیم که. امسال بگیم آقا گفتش که چند روزی امتحان کن در سیاه. اونا که ما امتحان کردیم. خیلی هم تلاش کردیم، اینجا رو دیدیم، اونو دیدیم، نمی‌دونم سنین کردیم. این کارا رو کردیم همه رو که شاد بشیم نشدیم. حالا امسال بگیم آقا اصلا نمی‌خوام شاد بشیم. امسال بگیم آقا ما خوشبختی رو طلاق دادیم. ما می‌خوایم که یه کاری بکنیم که شادی تولید بشه. هم یه کارخونه تولید شادی مواد اولیه بگیریم از اونایی که شاد بودن، پی وی سی شو از اونا بگیریم، بعد اینجا خودمون انواع تولیدات تهیه بکنیم. اون وقت آدم میبینید که خلاقیتتون به کار میفته، فکرتون به کار میفته، اصلا وجود آدم تسکیه میشه. اگر کوشش بکنید شما صبح که بلند شدین فکرتون و همتتون این باشه که چه میتوان کرد که انسان‌ها شادتر بشن، خیلی مؤثره. واقعا وجود آدم زیر زبر میشه. نیت‌ها آدم‌ها رو می‌سازن اصلا. زن و شوهرها هم صلح می‌کنن. میگن من که اصلا نمی‌خواستم تو، من می‌خوام تو رو خوشحال بکنم. شما بفهمین که ما چیکار بکنیم. اغلب دیده شده که آدم‌ها در کشمکش می‌کنن با هم دیگه، زن و شوهر، هر دوشون هم رنج می‌برن. درسته که یکشون تسلیم دیگری بشه. این نیت رو بذاره کنار، بگه آقا تو چی میگی؟ هر چی که تو بگی. یا اون مرد بگه که من میخوام که هر کار تو گفتی، تو نه مسئله عمده که نیست، من تسلیم تو میشم، دلم میخواد که تو اونجوری که تو دلت میخواد انجام بشه. وقت میبینید که اونم دلش بر میگرده به طرف اونش که شما دلتون میخواد. خداوند اینجوری قرار داده که وقتی شما سعی میکنید که به دل اون دیگری راه برین، اونم بالاخره آدمی زاده، فکر میکنی که خب منم یه چیزایی رو اولا تقاضا هم کمتر بکنم. امسال رو بذارید سال شاد کردن به جای سال شاد شدن. و ما حالا یک تفعلی به دیوان حافظم میزنیم که اگر بخوایم تبریکی بگیم اینا برکته. ولو کان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. اگر که ما تقوا پیشه کنیم و ایمان بیاریم و تقوا پیشه کنیم، خداوند ابواب خودش رو از آسمان و زمین بر ما باز میکنه. شما فکر نکنید از کجا، وسط بدترین شرایط بهترین چیزو به شما میده، از خار خوش رطب میده به شما، وسط یه جامعه‌ای که شما هیچ احتمالش نمیدین که شادی باشه شاد میکنه شما، چون دست اوست. از ریگ نون درست میکنه. حالا بعضی میگن آقا چطور میتونه خداوند از ریگ، از خاک، مگه همین نونه ازش از خاک درست میشه دیگه؟ بنابراین اگر ما ایمان بیاریم، همین یه دونه آیه قرآن رو ببینید، ولو کان اهل القرى آمنوا، اگر این اهل قریه ایمان بیارن به این شهری هم هست، فکر نکنه علی آباد شهری، اینجا شهری نیست، اینجا شهره. ما گرفتار شدیم، حالا ما رو فرستادن اینجا، لابد یه مصلحتی بوده، ولی شهر نیست اینجا، شهر در پیش داریم ما. اگر که این اهل ورای این عالم تقوا پیشه کنن، ایمان بیارن به خدا و تقوا پیشه کنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، ما از آسمان برشون برکت میفرستیم، از زمین برشون برکت میفرستیم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن پروردگار ما خداست، اونایی که گفتن پروردگار ما خداست، نگران بارون نیستن، نگران حوادثی که در بیرون میگذره نیستن، نگران این که کیک در کجا رئیس جمهور شده نشد نیستن. چرا؟ به اینکه رب ما خداست. الذین قالوا ربنا الله، ما پروردگار ما خداست. بعدم سر این کلمه ایستادن. ثم استقاموا، ما چی میشه؟ تتنزل علیهم الملائکه، فرشته میاد. فرشته هم نیروی الکترومغناطیسی نیست. فرشته یک انسان چشم و ابرو داره، میپسن سر راه آدم، فرشته میبینی شما. عالم برات بهشت میشه. حوری میبینی، پری میبینی. و فتحنا، اون گفتش که لفتحنا علیهم برکات، ما برکات میبسیم. اینجا میفهمید که تتنزل علیهم الملائکه، فرشته ها بر اون نازل میشن و میگن که الله تخافو ولا تحزنو، هیچ خوف نداشته باشه. چی بهتر از این که یک کسی بیاد به من میگه نترس، چون همه میترسن مثل بید میلرزن. بعد محزونم که هستیم، یکی بیاد بگه لا تحزن. از جانب کی؟ از جانب مرکز شادی بیاد بگه که شما هیچ غصه نخورید. از قول خداوند چه شادی تولید میشه این فرشته که میاد. اصلا لغت انجل یعنی چی؟ به زبان انگلیسی انجل یعنی مژده، یعنی خبر خوش. خبر خوش، اون وقت این خبر خوش میاد. خود ما خداوند تتنزل علیهم الملائکه، انواع ملائکه برشون میفرستیم، خبر خوش برشون میارن. خبر خوش چیه؟ خبر خوش اینه که الله تخافو، شما نترسیم. به موسی گفت لا تخف، نترس، انکه انت الاعلا، تو غلبه میکنی، تو نگران نباش، چون به ما متصلی. ولا تحزنو، حزن نداشته باشید. و ابشروا، و بشارت باد شما رو به جنت التی کنتم توعدون، بشارت باد شما رو به بهشتی که به او وعده داده شده اید. پس تکلیف ما رو روشن کردید که شما ایمان بیارید به پروردگارتون، در این راه هم بیستید. بیستیدش چیه؟ اینه که فردا دیگه عوض نکنی رأی تو که پروردگار من این آقاست، پروردگار من اونه، پروردگار من اونه. وقت پروردگار آدم دروغ میشه. تو آدم دروغ که میگه، یعنی از این دروغ من تغذیه میکنم. یه دروغ که آدم میگه میشه پروردگار آدم. چرا؟ برای اینکه شما از این میخواین تغذیه کنین، چیزی میخواین بخورین دیگه. یک سخن ناسوابی که آدم میگه، هر کاری که انسان میکنه که از اون میخواد چیزی به دست بیاره، این پروردگار آدم میشه. درسته که شما گفتید این پروردگار ما خداست، غیر از حق چیزی نباید بگین. حق محض رو بگین، حق محض رو انجام بدین، اون وقت میبینید که براتون فرشته نازل میشه. انما اعظکم به واحده، پیغمبر میفرماید که من یه دونه نصیحت دارم به شما بکنم، یه نصیحت بیشتر نیست. یک نصیحت به سر صدق جهانی ارزد، ان تقوموا لله، امسال سال قیام لله باشه. من میخوام بیستم و قیام کنم به خاطر خدا، بگم من میخوام خودم رو کمرم ببندم، وقف کنم وقت خدا، وقت الهیت. اون وقت اولا مظاهر او رو در عالم میبینم و کمر خدمت میبندم و در کمال شادی و دستفشانی و رقص کنان و وجه کنان از این عالم میگذرم. انما اعظکم به واحده، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، اگه میتونین دوتا دوتا با هم، دو یار زیرک و از باده کهن دومن. نمیتونید، هیچ کس بلند نشد، شما بلند شد. اینو مکرر گفتیم، امسال بگید که من میخوام خوب 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 بشم، میخوام اون یه دونهی بشم که تو دنیا نیست، من میخوام یه نفری بشم که اصلا مثلم تو دنیا پیدا نمیشه، خیلی کمه. یک آدم راست، با وفا، با ثبات، با محبت، بدون دروغ، بدون ریا، میخوام اینجوری بشم. و ما فاصله هم نداریم با این، میتونیم کار بکنیم. امسال میخوام یگانه بشم، یه نفری، میخوام اون چیزی بشم که مردم در به در عقبش میگردن. چرا من در به در عقب اون بگردم؟ چرا من چراغ بگردم؟ عجبه که آدم ها چراغ برشن میگن دنبال آدمی زاد میگردن. اگه که من خودم آدمی زاد بشم، چراغ میزنم زمین دور خودم میگردم. چرا من اون آدمی زادی نباشم که آدم ها با چراغ بگردم پیدا کنن؟ چون نیست، هر چیزی که نیست قیمتی دیگه، معلوم میشه که نیست و مورد نیازم هست. پس ما امسال رو بذاریم که من مثلا اون انسانی بشم که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزو. هر چی که فکر میکنی که نیست تو جامعه و خوبه که باشه، همون باشه. اگر فکر میکنی چقدر خوبه که عصرای جمعه جایی باشه که آدم بره خونه یه عزیزی و اونجا از او پذیرایی بکنه، شما بگی من اول. سعدی میگه که اگر صحبت عشق میشه صدا میکنن کی عاشق من، بجه از جان من از جا که نقد بستانی. ندا رسید امشب که جان کیست فدا، کیه که جونش فدا بکنه؟ من حاضرم این کار بکنه. بنابراین اون چیزایی که نیست تو جامعه و مردم در حسرتش دارن روزگار به سر میبرن، آقا یه نفر دوست پیدا نمیشه که آدم بتونه با خیال راحت باش صحبت بکنه و نگران نباشه که حالا اینو بعدن حربی بکنه علیه خودی. بگیم که خب پس اگه نیست، حالا بیرون نیست، من یه نفر که میتونم چی بشم و فکرم نکنه حالا من یه نفرشم چی میفهمه، که میخواد بفهمه میخواد نفهمه. اون داستان اون مردی که عاشق جوانی که عاشق دختر پادشاه شده بود و به هر کی میگم از سرش میکردم، بعد اومد پیش یه عالمی گفتش که حالا من به هیچ وجه نمیتونم این عشق از دلم بیرون کنم. گفتش که خب من راهی داره. گفت راهش چیه؟ گفت راهش اینه که برو یک کوهی از اینجا یه مدتی شایعه بنداز دوستان اینا چیز بکن که این درویش شده و خوابی دیده و رفته درویش شده، و بعد زهد و پرهیز و دعا و نماز و بعد افراد بیان اونجا و براشون چیز بکن، اینا همه به دروغ از آور. برو و عبادت خدا رو بکن و از خدا همش صحبت بکن و خدمت خلق بکن و که کاری بکن که همه چشمگیر باشه، از غذای خودت به دیگران بده، قرآن بخون، کتاب بخون، سخنان خوب بگو، با مردم مهربون باش. ناکه بعد یواشوش سرسداد میپیچه، سرسدادش میپیچه و تو تمام شیراز میگن که یه همچین آدمی پیدا شده در یکی از کوههای نزدیک و اینا. پادشاه زمان نظرش چرب میشه، بیا ببینیم کیه این. میاد و یه مردیست نورانی، ظاهرا خیلی اهل خدا و همه تعریف کنه، خب مقام هم پیدا کرده بوده. بعد فکر میکنه که دخترش به چی بهتر از این بده، میکنه که این رو به دامادی خودش قبول بکنه. فکر میکنه که من یه مرد صالحی، شاه خود آن صالح آزاده اوست، گفت صالح مثنوی هم خونده بود اون پادشاه، گفت پادشاه همین هست، یه آدم صالح پاک، چی بهتر از این؟ دخترمون بدیم بریم. وقتی که دخترش داد به این اومد، هفت شاهان و هفت روز عروس چیز گرفتن، جشن گرفتن، بعد ناگهان آقا غیبش زد، داماد فراری شد و رفت دیگه پیداش نشد. بعدها که ازش خبر گرفتن گفت من شرمم شد، گفتم که من خدایی که به دروغ یه 4-5 ماهی و چند گاهی خدمت او رو کردم و به راه او رفتم، دختر پادشاه رو به من میدن، اگر به صداقت و از سر اخلاص بنده او بشم چی به من میدن؟ حقیقتا اینطوره که ما اگر به اخلاص بنده او بشیم همه چی به من میدن. بنابراین این سال آینده رو کسی چه میدونه که ما این سال آینده سال آخر عمرمون هستیم؟ هر کسی انشالله عمر همه حاضران گفتش که غم رفت و قصه رفت و بقای من و تو باد، انشالله بقای ما باشه و قصه ها همشون بمیرن از زندگی. ولی ما بنا رو بر این بذاریم که ما اگه امسال خوب نشدیم ممکنه سال دیگه نتونیم داشته باشیم. اصلا ما امسال خوب بشیم، امسال سال خوبی، امسال سال شادی و امسال سال گل. برای این برکته. و وقتی میگیم من برای تو آرزوی برکت میکنم و سلامت و سعادت شما رو از خدای متعال خواست دارم، این هر کو معنی بهش بدین، یعنی من واقعا سعادت شما رو خواستم، چیکار میگی برات بکنم؟ هله از غم تو گفتش که ز غم تو زار زارم، هله تا تو شاد باشی. اگر که من برای شما آرزوی میکنم مثل آرزویی که بر خودم میکنم، من وقتی خودم آرزو میکنم که برم مکه، بعد میگم برم یه جایی، بالاخره کوشش میکنم، یکی میبینم مقدمات فراهم میکنم، چطور برای شما آرزو میکنم، این فقط آرزو میکنم. اون دخترم موهای خیلی بلندی داشت که مدت ها تا پشت کمرش آمده بود. بعد دید که بیچاره شب عید که شد فکرن به همدیگه عیدی بدن، هدیه مغان اسم این داستانه. و اون اوهنری میدونسته که هدیه مغان چیه، منتها اون مترجمی که این ترجمه کرده هدیه کریسمس، چون نمیدونست فکر هدیه مغان یعنی چی اصلا. اینا هدیه مغان اینه که این هر چی که داشت، حالا این رمزه، اون رفت موهای خودش رو پیش اون آرایشگر فروخت و 20 دلار به دست آورد که یه بند ساعت بگیره، یعنی هر چی که داشت، خلاص این رمزه، داد به اون. اونم وقتی که آمد خونه خیلی هم نگران بود که حالا شوهر چه خواهد گفت و موهای بلندش اینا. بعد شروع میکنه توضیح دادن که من موهام خیلی زود بلند میشه، تو نگران نباش اینا، این مقدارم فر زده بود کار دیگه که به اصطلاح جای اون بلندی رو بگیره. اون دخترم موهای خیلی بلندی داشت که مدت ها تا پشت کمرش آمده بود. بعد دید که بیچاره شب عید که شد فکرن به همدیگه عیدی بدن، هدیه مغان اسم این داستانه. و اون اوهنری میدونسته که هدیه مغان چیه، منتها اون مترجمی که این ترجمه کرده هدیه کریسمس، چون نمیدونست فکر هدیه مغان یعنی چی اصلا. اینا هدیه مغان اینه که این هر چی که داشت، حالا این رمزه، اون رفت موهای خودش رو پیش اون آرایشگر فروخت و 20 دلار به دست آورد که یه بند ساعت بگیره، یعنی هر چی که داشت، خلاص این رمزه، داد به اون. اونم وقتی که آمد خونه خیلی هم نگران بود که حالا شوهر چه خواهد گفت و موهای بلندش اینا. بعد شروع میکنه توضیح دادن که من موهام خیلی زود بلند میشه، تو نگران نباش اینا، این مقدارم فر زده بود کار دیگه که به اصطلاح جای اون بلندی رو بگیره. بعد گفتش که حالا اون ساعت تو بیار تا من این بند رو بهش ببین چقدر این بند عالیه، این بند رو برات خریدم. اونم یک سری لوازم آرایش موهای بلند، اون ساعت رو فروخته بود و یه سری لوازم آرایش خریده بود برای این، میگن هدیه موقع. خانم امیل دیکنسون گفت خودم رو به او فروختم، اونو برش خریدم، اونو بر خودم خریدم و بدین سان عقد ازدواج ما بسته شد. ما پیوند دوستی ببندیم، یعنی من خودم دادم به تو، رفق میکنم، رفاقت یعنی من مدارا میکنم، هر کاری که تو خواستی من هم کاری میکنم. میخوای اینجا پیاده شیم بشینیم، میخوای بریم، میخوای نریم، میخوای بمونیم یه خورده بیشتر، من مدارا میکنم با تو، رفاقت میکنم با تو، به دل تو را میام. بنابراین ما اگه بخوایم به هم برکت بدیم، برکت وجود خودمون رو و نیت پاک خودمون رو به هم دیگه بدیم و امسال سال برکت میشه. اگر همه جامعه تصمیم بگیرن که یه برکتی از وجودشون به هم دیگه برسه، این چقدر برکت تولید میشه؟ 60 میلیون برکت تولید میشه اگر کسی بنده توان کوچیک خودش یه برکتی تولید بکنه و بگه که من میخوام یه نفر خوشحال بکنم در این ایام عید. چقدر کوشش ها کردم که برای شادی خودم و شادی ها آمدن و رفتن. یه دفعه هم امتحان کنم ببینم که اگه کسی رو شاد بکنم و حتی اون چیزی که خیلی دوست دارم، تون فقوم ما توه بون، از اونایی که خیلی دوست دارین اینها رو ایثار کنیم به یه نفر دیگری، اون وقت میبینید که هم همه آدم ها شاد میشن، هم خود شما بیشتر از همه شاد میشن. و اینکه به شما دو تا شادی میرسه، یکی شادی شاد کردن، یکی شادی هایی که دیگران به شما خواهند داد. چرا وقتی همه تصمیم گرفتن که ایجاد شادی بکنن، به شما هم شادی میرسه دیگه، شادی دور میزنه میاد به شما میرسه. بنابراین یک کاری بکنیم که اولا شادی هامون با خودمون ببریم، یه شادی هایی تولید بکنید که با خودتون بتونید بردارین ببرین در عوالم دیگر. و این سال رو بذاریم سال گدائی جود، به قول مولانا بریم در خانه سخاوت گدائی کن، چون ما نیاز داریم به سخاوت، ما گدای سخاوتیم. دعاهاتون کم میشه، 99% بیماری ها مال خطاهاییست که ما میکنیم. به خوابمون نمیرسیم، به زندگیمون نمیرسیم، اعصابمون خورده، فشار میاد بهمون، استرس با هم دیگه قرار میدیم، فشار میاریم به هم دیگه، فشار غیر ضروری. اینقدر زن و شوهرها رو من میشناسم که هیچ با کیشون نیست قلقم شه، هیچ مشکلی هم ندارن، خوش و خرم باز زندگی کنن، خون جگر میکنن دائما به خاطر هیچ. اگر که خوش بشیم ما سالم هم میشیم. الان دنیا داره میره به طرف هومیوپاتی، این دارن میفهمن که ما در حالت سلامت روح به سلامت جسم میرسیم، بنابراین به سلامتی میرسیم، به زیبایی میرسیم، به دانایی میرسیم، به نیکویی هم میرسیم. و اگر هیچ کسی دیگر با ما همراهی نکنه هیچ اشکالی نداره، یک نفری انسان میتونه خودش در عالم تغییر ایجاد بکنه. شما فکر نکنید که من یه نفر اگه خوب شدم به درد کی میخوره. حضرت ابراهیم گفتن بهش که برو روی خانه کعبه که ساخته بود با گل و خشت، گفتن برو فریاد بکن بگو ای مردم جهان بیاید به زیارت این خانه. خیلی تعجب کرد، گفتش که خدایا اولا من پیرمرد صدام به کی میرسه، ثانیا تو این بیابون کسی نیست اصلا. مثل اون کسی رفته در یه خونه خرابه در میزد و باشین تحری بخوره، در یه خونه خرابه که هیچ کس نبود اونجا، اونم که سهره نشد نصف شب. آن یکی میزد سهوری بردری، سردری بود و رواق مهتری. بعد یه بلفوزولی آمد گفتش که اینجا چی میکنی؟ روزگار خود چی یابه میبری؟ کس در اینجا نیست و دیب و پری. اولا وقت سهر زن این سهور، نیمه شب نبود گه این شهر رو شور، نصف شهر که نمیان در بزنن، ثانیان یه جایی بزن که آدمی زادی باشه. گفت اولا به نظر من الان صبح شده تو نفهم بگم، ثانیان اینجا کسی هست؟ اینجا کسی پنهان، تنها مگه خود را. حضرت ابراهیم گفت من پیرمرد سلام به کی میرسه؟ گفت تو کار نرسته باید، کسی هم نیست این بیابون. گفت تو بگو ما این صدا و فرکانس صدای تو رو به اعقاب و اسلاف آدمیان تا قیامت میرسیم. یه نفر آدمی زاد، حالا این از فیزیکی میگن اگر شما یه قاشق چای خوری آب رو در اون طرف اقیانوس اطلس یه جایی یاده بکنین، این میتونه یه طوفانی در مثلا استرالیا ایجاد بکنه. عالمی جور عجیبی به هم پیوسته است. شما نگران نباشید، شما بگید من یه نفری میخوام که یک شهر باشم و همه خوبی هایی که در انسان ها انتظار دارم و همه چیزهایی که میگم مردم اینجوری باشین، مردم اونجوری باشین، من اینجوری بشم. اون وقت اون یه نفر تو یکی نهی هزاری، تو چراغ خود برم بود. اصلا فقط یه غزل رو تفسیر نمی کنیم، ولی یک تفعلی از دیوان حافظ میزنیم. خیز و در کاسه سر، حافظ هم میگن تقوم لله، هاشی خیز و در کاسه سر آب طربناک انداز، هاشی یه شرابی بخوری مست بشین همتون. هیچ شرابی هم بالاتر از نیکویی نیست. آدم وقتی خوب میشه هضم میکنه، هیچی هم باید جهنمی بتر از این آدم نگاه کنه به خودش خوشش نیاد نیست، هیچ جهنمی بتر از این. ما غفلت داریم از این واقعه، گاهی اوقات متوجه میشیم، ولی واقعا بهشتی بالاتر از این آدم نگاه بکنه، نه که اعجاب بکنه به خودش، نگاه کنه از وجود خودش در رنج و زحمت نباشه، وجدانش از دستش راضی باشه. خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زن که شود خاک کاسه سر خاک انداز. یا حالا بعضی گفتن خاک انداز، پیشتر زن که شود کاسه سر خاک انداز، یعنی عجله کن بالاخره، چون ما که نمیدونیم کی میخوایم بریم از این عالم. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا قلقله در گنبد افلاک انداز. حالا که میتونی سرسدایی را بندازی، یه قصه ای ایجاد بکن تو که هزاران هزار نفر قصه تو رو بخونن، زندگی تو تبدیل به یه قصه کن، فکر نکن حالا من چند تا نمایشنامه خوندم. اگه تمام نمایشنامه دنیا رو بخونی به این نمیارزه که تو یه قصه بشی. داستان خودت بشی یه قصه. گفتن آقا نرو اینجا تو پریان. استفان رو گفتن که تو مارکو، مارکو نامی بود. گفتن اینجا وادی پریان، نرو اینجا. خب من میرم. هی نصیحتش کردن اینا، بالاخره رفت. ولی وقتی که داشت میرفت، با من میرم چه تونستم از دست پریان نجات پیدا کنم یا هلاک شدم اینا، بالاخره من داستانم میمونه، شما داستانتون نمیمونه در عالم. میگن این مارکوی بود که رفت یه روزی پیش پریا، پریا بردنش. حالا کجا معلوم نیست. بالاخره قصه من همه نقل میکنم. قصه عبدالقوس که میرفت با پریا، یه مدتی که آدم با پریا رفت آمد، یه وقتا میبرن دیگه نمیبرن. یه خورده با هوری پری که آشنا شدین، کارهای هوری پری کردین، یه وقتا میبرنتون دیگه. یعنی دیگه نمیذارن به عالم دیوی آدم برگرده، میبرن پریا آدم رو و دگرگون میکنن. قصه خودتون رو ثبت بکنید در عالم، بگید من اون کسی بودم، نه به عنوان منیت فرعون. وجود الهی خودتون رو متجلی کنید در عالم. فرشتگان رو از اون سوالی که کردن شرمنده کنید، که اگر فرشته گفتش که این چی خلق کردی، وقتی شما رو دید شرمنده بشه. یه قلقله ای را بندازید خلصه، حال یا قلقله در گنبد افلاک اندازید، بیش سر صدا نه، این تو این عالم بیش سر صدا برید. آخه اینم کار شد که آدم هم توی صبح بلند شه کاری بکنه، بعد بخور و بخور و بعد هم میمیره. اینا بگن ناگه هم بونگی برامت خواهد. یه سر صدای را بندازیم، بگیم که بالاخره من یه کاری کردم تو این دنیا. یه قلقله ای را بندازیم. چشم آلود نظر از رخ جانان دور است. همه آلودگی‌ها را پاک بکنیم. تو تا بتونی ببینی. تقوا یعنی چشم آلود نظر از رخ جانان دور است. بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. آینه منظور چشمه، که با دو آینه رویش عیان نمی‌بینم. به سر سبز تو ای سر که گر خاک شوم، ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز. دل ما را که زمار سر زلف تو بخست، از لب خود به شفاخانه تریاک انداز. یعنی ما بالاخره یک زهری در این عالم چشیدیم و ما رو خستن، خسته فراق شدیم. میگه بنابراین ما رو دو مرتبه بنداز شفاخانه تریاک. شفاخانه تریاک قرآن. من ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون للمؤمنین. خودتون رو بسپرید به شفاخانه قرآن. میبینید شما رو شفا میده. ترس آدم شفا میکنه. الهاکم و تکاثر حتی زورتم المقابر. اینقدر غفلت کردین که تو گورستون هم که رفتین میگیم گور ما بزرگتر از گور اون هست. اینقدر رو پشکه گور بابای من از گور بابای اون چیست داری. گفتن این عکس رو میخوای چکار بکنی؟ که میخوام بزنم بزر گور پدر که چیست داری بشه بتونی پوزی بده بگید که قبر پدر من در یه جای اختصاصیه. ما در اون قبرستان همیشگی نیستیم، قبر ما یه دیگه است. ما قبر اصلا خانوادگی داریم، اصلا اینجا مثل 80,000 تومن چیزشه. آدم اونجا آینده داره اون منطقه. چند تا امامزاده هم قرار اونجا تولید بشه. الهاکم و تکاثر این همین دیگه. یعنی اینقدر تکاثر آدم رو دوچار لهو و پریشید کرده، فراموشی کرده که حتی زورتم المقابر. به فکر اون روزی باشید که از زلزلت و ساعت شیء عظیم، یه روزی که از زلزلت الارض زلزاله ها میاد. بالاخره برید تو بیابون، بنابراین برید تو بیابون کردن باشید چیزی رو سرش نمیاد. همه این تعینات خراب بکنی، زلزله که شد دیگه شما خیلتون راحت. ملک این مزرعه دانی که ثباتی ندهد. شکسپیر گفته که این میدونی که این بدن و این کرما خواهند خورد. بالاخره این میره به کرمان از پیش گرگان. بنابراین تو همه نمیگم اینه بنزه قضاش بهش بده، ولی تمام عمرت تو صرف اینی که میخواد آخر سر صرف کرمان بشه نکن. صرف یه چیزی بکن که فرشتگان میخواد بردارن ببرن. یه وقتی یوم تعرج الملائکه تو بر روح، یه روزی میاد که فرشتگان را میفتن برن، روح هم باهاش میره. اگه آدم به عالم روح نرسیده باشه نمیتونه با فرشتگان حرکت بکنه. میان یه روز فرشته ها رو میبرن و نظر و ظالمینه توی یه جسی ها گفتن جهنم کجاست؟ گفت جهنم همینجاست. خوبا رو هم دارم میرم هرچی میمون جهنم. و نزد گفتن که خوبا رو ما برمی‌داریم روز قیامت که میشه میان خوبا رو همه رو جمع میکنیم، اونایی که میتونن با فرشته ها همگام بشن و سنخیت دارن با فرشته جمع میکنیم و نظر و ظالمین یا جسی ها ظالمین هم میذارم همونجا بگیرم و خواهد. شما ببینید اگه همین فروغ خوبی که الان تو دنیا هست اینو برداریم چه خبر میشه و چه ظلمی میشه و چه جنایتی میشه، اصلا چه جهنم میشه واقعا که همه آدم های خوب رو بردارن و هر چی خوبی تو دنیا هست جمع بکنن. پس ملک شکسپیر میگه که این برای اون یه فکری بکن به جای جامعه تقوا که عیب تن به پوشاند عیب جان به پوشاند ز تن آویختیم این پرده های پرنیانی رو. ملک این مزرعه دانی که ثباتی نکنه، این که فهمیدی یا نفهمیدن یه نفهمیدی تاریخ بخون قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم. بگین و نخو نفهمیدی هنوز برو قرآن سیر کن در زمین ببین این ساختمونا که میرین اینجا توریستا میرن ساختمونا رو نگاه میکنن اینا آدم بوده توش عیش ها کردن عشرت ها کردن اینجا کنیزکانی بودن این قصر ها مال پادشاهانی بوده اینا خبری هست و جعلناهم احادیث تبدیل قصه شون کردیم مثلا تازه قصه شون هم به گوش ما نرسید. آتشی از جگر جام در املاک انداز، تمام این املاک هستی رو ملک هستی رو اینو به هیچ حساب نکن، ملک مسلم بزن در مرد مسلمانی بر ملک مسلم بزن، بگو ما یه ملکی میخوام که مال خودمون باشه و اینجا مسلم مال مانی. شکسپیر از قول ریچارد سوم میگه ای شکوه باطل دنیوی ای مقامات باطل دنیوی از همه شما بیزارم، منو گول زدین 30 سال عمر منو تلف کردین تو این دربارها، این رفتم اومدم ای تعظیم کردن اینا، حالا من چیکار بکنم که ازرائیل اومده منو وقتمو تلف کردین، لعنت خدا بر شما باد ای مقامات باطل دنیوی از همه شما بیزارم، من به پشتوانه شما اومدم توی در بحر خودم انداختم توی بحر مواجی و یه پشت مشک پربادی با خودم آوردم که غرق نمیشم، باد اون مشکم خالی شد حالا من موندم و امواج دریا که من خواهد بلید. غسل در اشک زدم، غسل اگه میخواییم بکنیم در اشک دیده در توبه در بازگشت به خدا، غسل تعمید به این میگن، اسمتون رو عوض کنیم بگیم من حسین محی الدین قمشه نیستم، من میخوام غسل تعمید کنم اسم تازه بذارم، چون وقتی غسل میکنن غسل تعمید میکنن فرنگی اسم میذارم، یه غسل تعمید تازه بکنید غسل تعمید عشق بهش میگن، اسمتون رو عوض کنید بگید من عاشق خدا بنده خدا بنده خدا هستم، اون وقت شأن بندگی رو عمل بکنید، خلیفه خدا حالا بندگی هم نمیخوام بگیم، بگیم من اسمم خلیفت الله بر روی زمین، میخوام تجلی جمال الهی رو هنرش رو نشون بدم رحمتش رو نشون بدم، میخوام اوصاف او رو در این عالم، من خلیفه او هستم، مثل یه کسی نماینده بنز اینجا داره ژیا میپوشه اینجا، آقا تو نماینده بنزی اینجا گاری شکسته درست کردی تبیل مردم میدی، من خلیفه خدا این چی؟ یعنی من اینجا نمایندگی دارم از رب العالمین، شما چی میپوشین اینجا؟ هرس، حسد، کینه، بابا پس خدا که اسمش رحمان، رحیم، علیم، حکیم اینا بوده، شما اینجا چه نمایندگی داریم؟ آژانس چی چی هستی شما؟ ما اسممون بشه خلیفت الله، همین اسم رو بذاریم به اسمتون عمل بکنیم، هر کسی باید به اسمش عمل بکنه. غسل در عشق زدم که اهل طریقت گویند پاک شو اولو پس دیده بران پاک اندار، یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید هرچی نگاه میکنه عیب خلق الله رو میبینه، هیچ عیب خودش نمیبینه، هیچی بهتر از این نیست. تو بال من شغله او عیب او ان عیوب الناس، پیغمبر فرمود خوشا به حال کسی که عیب خودش او رو از عیوب مردم باز بده. این حکایت رو بازم بر دوستان گفتم که یک شخصی اومد توی شهری پولش هم تموم شده اینا، گفت شغل از خودم درست کنیم، اومد پیش شهردار رو گفت آقا من یه شغل پیشنهاد میکنم که هم برای شما سود داره هم برای من، گفت چی؟ گفتش که یه ماشین در اختیار من بذارید، امکانات در اختیار من بذارید، هر چی آدمای گدا، کج و کوله، کور، کر، نمیدونم کل اینا هست اینا رو تو شهر جمع کنیم، شهرتون زیبا بشه، اینا نباشن توی شهر، بعدن مالیات بذاریم، مالیات بذارین هر کسی یه عیبی داره که بره عیبش رو درست بکنه، مثل ماشینی که دود میکنن چیز میگن ازشون، میگن آقا مالیات بگیرین، وقت لیستم تعیین میکنن تعرفه، مثلا کسی اگه یه چشم نداشته باشه تو خیابون داره راه میره یا پاش کج و کوله است که ضرر میزنه به زیبایی خیابون، این مثلا 150 دلار، اگه نمیدونم فلان چیز، اگه کسی اخم کرده باشه، کسی حق نداره تو خیابون اخم بکنه، مثلا اینقدر باید بده. این راه میفته و ماشین اینا هم در اختیارش میذارن و که شما بگردین ببینید اگر کسی بگیرین، هر کی آدم سگ فولاد بگیرین. میاد و هر روز میرفته تا یه روز برخورد میکنه، میگه یه نفر داره لنگ لنگو میره، میگه نگرده یاده میشه و صدا میکنه که آقا به اینجا بینم، جواب نمیده. بعد دو مرتبه میگه میان جواب، یک کسی اونجا میگه آقا کره ایشون کرم هست دو دوشون. بعد میگه که این سگ چی دومش، میگه این چه کورم هست، این سگر دنبال کرده که چیز داشته. بعد همچنان یکی یکی پرسید و اینا گفتش که پس این چیز رو چرا گردن سگه انداختن زنبیل گداییشو؟ گفت برای اینکه خود دست نداره بیچاره، گویه دست نداره اینا. گفت نه جون که گنجی، برای اینکه اگه تمام مالیات رو بخوام بگیرم برای هر عیبی. حالا یک بزرگی میگه ما نجوم که گنجی هستیم خودمون، ما دنبال چی میگردیم؟ ما خودمون اگه بخوان عیبامونو بخوان مالیات بگیرن از هر عیبی یا حسد اینا رو مالیات بخوان بگیرن، بدهیمون سر به عرش میزنیم. ما فکر خودمون بکنیم. یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. در حقیقت حافظ دعا کرده ای کاش که این دعا در حق ما مستجاب بشه، یه دود آه که بیاد و این آینه ادراکات خیالات باطل ما رو تیره بکنه، چون آه بهترین هدیه است. نظامی نفرین که میکنه میگه که انشالله آه نکشید. ببین که آدمی که آه نمیکشه معلوم شده که چیزی نمیخواد تو دنیا، اصلا دلش جای بند نیست، آه آدم باید بکشه. بنابراین دود آهیش در آینه ادراک انداز، چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ. یعنی گریبان تو بسه اون چاک بکن، مثل گل ببین پیراهن گل چاک بینی زشتیاغش، سنبول پریشان کرده زلف مشتاق رو، تمام عالم مشتاق او هستن. گل اصلا گریبان چاک اومد به این دنیا از عشق، لاله داغدار اومد به این عالم، نرگس مست اومد به این عالم، لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فس. تو هم یه کاری بکن. بنابراین تو هم چون گل از نکهت او وقتی چشمت به جمال و زیبایی او میفته گریبان خودت چاک بکن، یه جامه درانی بخون. چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ، وین قبا در ره آن قامت چالاک انداز. این قبای تعینات خودت رو، این جبه و این خرقه و این همه این مقامات رو همه رو در بیار، بنداز جلوی او. در مقابل اون قامت چالاک شرمنده باشد این که بر خود، ای لطیفی که گل سرخت شدید از لطافت جامه ها رو برداری. گل سرخ از لطافت تو جامعه دریده و از شرم دیدار تو سرخ شده. بنابراین تو این جبه رو در بیار از تن خودت، این تعین خودت رو بینداز جلوی اون معشوق و حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. و صلی اللہ علیه و سلم.